ذلك من
مکتب و
ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمه.
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت شما علاقمندان به مباحث قرآنی و سلام و درود خداوند به ارواح پاک اولیای الهی، برنامه امروز در مکتب وحی را آغاز می‌کنیم. با بحث‌های تفسیری عالم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در خدمت شماییم. بحث استاد در تفسیر سوره مبارکه نبأ به آیه و فتحت السماء و فکانت ابوابا رسید و امروز در خصوص بابهای آسمان برای شما صحبت می کنند. استاد در این خصوص می فرمایند که هر انسانی در این دنیا ارتباطی با آسمان غیب دارد که خود او متوجه نیست و این بابها یا به بهشت گشوده می شوند و یا به جهنم. و باب در این آیه به معنی راه و طریق است، یعنی اگر ما کار خوبی انجام می دهیم مثل نماز، روزه و یا صبر در راه خدا، در آن لحظه راهی به آسمان غیب برای ما گشوده می شود که رو به بهشت دارد و اگر هم کار بدی از ما سرزند این باب به سوی جهنم برای ما باز می شود. ایشان سپس به آیات بعدی این سوره می پردازند که از شما دعوت می کنیم مشروح بیانات عالم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را بشنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. روز پس آن روزی است که نفخ می شود در صور فتأتون افواجا، شما دسته دسته به محضر خدا می آیید که گفتم این به نفخه دوم اشاره است. و فتحت السماء و فکانت ابوابا و باز می شود آسمان، فکانت ابوابا و ابواب می گردد، آسمان باز می شود، فتحت و ابواب می گردد. اینجا من توضیح که عرض می کنم به این توضیح دقت بکنید که ما انسان ها در احوال مختلف خودمون به اصطلاح در ورای حجاب حالات مختلف که داریم، هر کدوم هر کسی برای خودش حالاتی دارد، روشی دارد، فکرها، عملها، خصوصیتها، نیتها دارد، در احوال مختلف ما مرتبطیم به آسمان غیب. مقصود از آسمان، آسمان ظاهر نیست، آسمان چیه؟ آسمان غیب است. به سماع غیب ما در باطن مرتبطیم، هر کدوم هم روش خاصی داریم از لحاظ نیات و اوصاف و افکار و عملها. اون وقت هر کسی در روش خاص خودش ارتباطی که با غیب دارد که خودش متوجه نیست، ارتباطی که با سماع غیب دارد که خودش متوجه نیست، یعنی برای خودش محجوب است، به اصطلاح ارتباطش با سماع غیب از بابی از باب هاست. وقتی شما نماز میخوانید با سماع غیب ارتباطی دارید اما از بابی، وقتی روزه میگیرید از باب دیگر، وقتی صبر فی سبیل الله میکنید از باب دیگر. باب معنی طریق است، به معنی راه است. ابواب آسمان یعنی ابواب غیب، راههای غیب، درهای غیب. در را به درهای معمولی قیاس نکنید تا بفهمید چیه، یعنی اون عوالم ارتباط، اون دری که در باطن به روی من باز می شود به کجا؟ به غیب. در یعنی اون راه که باز می شود. وقتی نماز می خوانم من دری به روی من باز می شود به سوی سماع غیب. روزه می گیرم در دیگر باز می شود به سوی سماع غیب. مثلا صبر فی سبیل الله می کنم در دیگر باز می شود و هر عمل خوبی که به اصطلاح من انجام میدهم دری در سوی سماع غیب که جوار حق است باز میشود. همچنین به عکسشم حساب بکنید، اون وقتی که من کار بدی انجام میدهم، نیت بدی دارم، کار بدی انجام میدهم، دری به سوی غیب باز میشود، ولی این در غیر از اون در هاست، این به اصطلاح در باز میشود به جهنم، اون در باز میشود به کجا؟ به بهشت. توجه میکنید بهشت و جهنم در کجاست؟ دیگه نارو میدانید، دیگه قبلا گفتم بهشت و جهنم اینجا نیست، در غیب است، محیط به ما هم هست، هم جهنم به ما محیط است و هم چی؟ و هم البته اونشی میگه این جهنم نمحیطتون بالکافرین، به اون معنا نه، به لحاظ که عوالم غیب است، هم عوالم غیب کلن جهنمش، بهشتش، جهنمهاش، بهشتهاش، همش همش به این عالم ما چیه؟ به این عالم ما محیط است. ما در هر حرکتی که میکنیم بابی به روی ما باز میشود، یا باب به سوی جهنم، یا باب به سوی چی؟ یا باب به سوی بهشت. در هر حرکتی هم اینطور است، خود ما نمیفهمیم، حتی شما نیت میکنید بابی به روی شما باز میشود به سوی غیب. از کنم که فکری، نیتی، عقیدهی، خطوری، تمایلی همش به غیب باز می شود، ولی بابها متفاوت است. حتی گاهی باب به ظلمت باز می شود، گاهی باب به نور باز می شود، گاهی باب به آتش باز می شود، گاهی باب به سرگردانی باز می شود، گاهی باب به یک چیز دیگه باز. هرچه هست در غیب، مسائلی که هست، مراحلی که هست، ما در هر حرکتی در باطن امر بابی به روی من باز می شود به سوی اون غیب و خودمون به اصطلاح توجه نداریم. وقتی قیامت شد و حقایق پشت پرده واضح شد، اون وقت این مسئله هم به صورت یکی از حقایق برای ما چی می شود؟ برای ما واضح می شود و فتحت السماء و باز می شود آسمان، فکانت ابوابا، و ابواب می شود آسمان ها. الان ظاهر همه انسان ها یکیست، اما وقتی که پشت پرده نشان داده شد و اون راه ها و ابواب هر کسی به سوی غیب معلوم شد، اون وقت دیگه تفاوت انسان ها و راه های انسان ها و عوالم انسان ها همه معلوم می شود. و سویرت الجبال و فکانت سراب، دیگه در این آیه بیش از این توضیح لزومی ندارد، و فتحت السماء و فکانت ابوابا. فقط اگر شما خواستید بیشتر به خودتون بیایید، باز توجه بکنید که هر جا نیتی کردید، تصمیمی گرفتید، خواستید حرکتی بکنید، دری به روی شما باز شد، غفلت نکنید و سعی بکنید که اگر دیدید در بدی به روی شما باز می شود، اون در را به روی خود چی بکنید؟ ببندید. این را توجه بکنید، همه چیز حساب دارد. نیت کردید بلند شوید، یه فرض فرمادی ها نیت کردید، یه نگاه بنامحرم میکنید، همونجا در جهنم را بروی خودتون کردید، باز کردید. میشود قبل از نگاه ببندید، اما نگاه کردید رفتید از باب به غیب، چه کردید؟ به غیبی که مال این باب بود چه کردید؟ رسیدید، یه رسیدید، تمام شد، اون در عالم شما هست، بعدش هم خواهید رسید. قبل از این که در را به وارد بشوید، از طریق پیش بروید، فوراً در را به روی خودتون ببندید. این که شنیدید که اگر انسان تصمیم به معصیت گرفت ولی عمل نکرد، آن معصیت براش نوشته نمی شود، اینا همه روی حقیقت هست دیگه، حرف که نیست، قلم و کتاب که نیست اونجا بگن که بنویسین خانم این آقا تصمیم گرفته بود اما نادم شد دیگه بنویسین نکرد، اینطور که نیست، که تکوین است، حقیقت هست پشت پرده. شما تصمیم گرفتید نگاه بکنید، در باز شد، باید بروید جلو. اگر نگاه کردید یعنی رفتید و با آتش چی کردید؟ رسیدید. اگر چنانچه نه، برگشتید، توفیق خدا دستگیر شما شد، تصمیم گرفتید نگاه بکنید، فوراً به خودتون آمدید که این در جهنم است و منصرف شدید، در را به روی خودتون در باطن عمق کردید، بستید. یعنی دیگه واقعا در بسته میشه، یعنی این در به سوی اون غیب روی شما در حقیقت جدا بسته میشود. اگر چنانچه مثلا شما الان اینجا چشمی داشتید، از اون چشما که بعضی ممکنه داشته باشن، خوب میدید این مسئله را که در چه جور باز شد، رفتید و یا نرفتید. توجه میکنید؟ عرض کنم که بعد میفرماد و سویرت جبال و فکان از سرابا، و حرکت داده میشود کوه ها در اون قیامت. فکان از سرابا، کوه ها را سراب میبینید. الان عرض کردم که با این توضیح که برای شما طولانی گفتم در اون مقدمه، گفتم هر چیزی در اون روز اون به اصطلاح صورت باطل و سرابی خودش را از دست میدهد و صورتش پیدا میکند، صورت حق و حقانی و مرآت حقم هست، صورت دیگر خودش را پیدا میکند. این با توجه بر این مقدمه، حالا به این آیه دقت بکنید. و سویرت الجبال، تسییر میشود یعنی حرکت داده میشود کوه ها در اون روز قیامت. فکانت سرابن، کوه ها دیگه چی میشود؟ کوه ها سراب میشود. سراب در اینجا شما در قیامت میابید که کوه ها وضعی که داشتن خیلی چیز محکم بودن، خیلی به اصطلاح سفت و سخت بودن، خیلی بلند و بالا بودن، خیلی بزرگ بودن. هر خصوصیات که از کوه در اینجا میافتید یک چیز محکم بلند مستحکم به پای خود قائم به نام کوه، و حتی هر چیز محکم را میخواستید محکمیش را و به پای خود ایستادنش را مثال بزنید به کوه تشبیه میکردید، همون کوه در اون روز چه میشود؟ سراب میشود. چقدر جالب، یعنی قرآن دیگه سراب میشود، یعنی با اون حقایقی که به هم انسان مرتبط میده. آن محکمه به اون محکمی که هر محکم را به اون محکم تشبیه میکردید چی میشود؟ سراب میشود. یعنی وقتی نگاه کردید دیگه اون چهره قبلیش سراب است، چهره دیگری به جای اون هست. دقت میکنید؟ سراب خشب اینطور است. سراب آب، سراب به معنی کلمه، سراب از دور مانند آب نشان میدهد، از دور. وقتی انسان نزدیک شد میبیند که آن نیست، چیز دیگری به جایش هست. اون سراب باطلی بود و بس. بس اونو که بعدن رفتید از نزدیک رسیدید، حق همان است که از نزدیک رسیدید. اون اول که از دور می نمود اون چیه؟ اون باطله. اونی که بعدن رسید اون حق. این اصل معنی سراب است. از دور آب نشان می دهد، مخصوصا برای تشنه، مخصوصا برای تشنه می درخشد. درست مانند آب است، می درخشد، رنگ آب، درخشش آب را دارد. وقتی انسان رب به نزدیک می بیند که نه، خاک است، توجه بکن، چیز دیگری نیست، حقیقت همون خاک است. اونی که اول بود به اصطلاح چی بود؟ خیال بود و باطل بود. اصل معنی سراب اینه. اون وقت این معنی را قرآن کریم در اینجا با مثال آوردن کوه، خوب دقت بکنید، در حقیقت خواسته به یک معنی دیگری در واقع کنایتاً آورده است. کوه که محکمتر از همه چیز بود در آن روز سراب می شود. طبیعی است که همه چیز در آن روز چی می شود؟ سراب می شود. دقت بکنید، یعنی اون روز چشم انسان هم باز شده دیگه، میبینید که آنچه که شما به نام به صورت کوه میدیدید به پای خود قائم خیلی محکم و محکم، این سراب بیش نبوده، چیزه چیه؟ چیزه دیگر بوده. فکانت سرابا، یعنی اون بچه اولش سراب میشود. این چرا فقط تنها کوه را گفته است؟ اگر گفتید چون کوه، کوه نمونه و به اساس سمبول چیه؟ چیزهای به پای خود قائم و چیزیست. این از این نظر بود. این جهنم کانت مرصادن. خب این را حالا میخوانیم، از کنم که یه مقدار توضیح میدهیم و بقیهش هم باشد برای بعد. این جهنم کانت مرصادن، حقیقت این است که جهنم، من جهنم که نمیشناسیم، کانت مرصادن، مرصاد بود. برای کی؟ مرصاد بود. مرصاد یعنی کمین، کمینگاه. هم کمین میتواند معنی بکنید، هم کمینگاه. مرصاد معنی مصدری هم میتواند بگیرید، معنی رصد هم میتواند بگیرید، هم به معنی رصد میتواند بگیرید، هم به معنی محل رصد. حقیقت این است که جهنم کمینگاه بود، یک کمین بود، در کمین انسان ها بود. این جهنم کانت مرصادن. این جهنم، چرا اینو به این زبان میگه؟ لحن را دقت کنید که من توضیح میدم، اشتباه نکنید بعدا. صحبت از قیامت هست، نفخ صور شد، فتحت السماء و فکانت ابوابا و سجیرت الجبال و فکانت سرابا، این جهنم کانت مرصادا. حقیقت این است که جهنم در کمین بود. این جهنمی که اون روز بروز ظهور می کند، این در کجا بود؟ در کجا بود؟ در کمین بود، مرصاد بود، در کمین بود، در کمین انسان ها بود که مرتب اونها را چه بکند؟ اخذ بکند، بگیرد، و پشت پرده بود، واضح شد. لحن خاصی است. این جهنم کانت مرصادا، جهنم در کمین بود، به ظهور رسید. اگر کانت را به معنی ماضی بخوانیم، اما اگر این جهنم کانت را به معنی مضارع بخوانیم، اینجور معنی می شود. این جهنم حقیقت این است که در اون روز جهنم کانت مرصادا می شود، در کمین چی؟ قرار می گیرد در کمین انسان ها. اون انسان ها که باید جهنم اخذشون بکند، اخذشون می کند. این به چه معناست؟ روز قیامت که شروع شد و انسان ها در برابرشون راه ها که قرار گرفت، اون وقت جهنم در کمین راه هاست برای همه انسان ها. کسانی از راه ها پیش می روند به جهنم می رسند، کسانی هم از جهنم چه می کنند؟ عبور می کنند. این حقیقت در اون روز ظهور پیدا می کند. ظهور یعنی وقتی قیامت شد، همه انسان ها راه های در پیششون هست، توجه می کنید؟ و جهنم هم در کمین چیه؟ در کمین همه است. جهنم هم در کمین همه است. کاملا مشهود می شود که جهنم در کمین همه انسان ها قرار گرفته، هم اینجا در کمین است و هم چی؟ اونجا در کمین. الان در کمین است جهنم، پشت پرده. اونجا پشت پرده ظهور می کند، جهنم در کمین همه است، می خواد همه را به سوی خودش و به خودش جذب کند. اون تا کسانی جذب می شود، کسانی نه. پس کنم که دقت کنید که اینجا یک نکته است. کلمه مرصاد را میگه، مرصاد خب کلمه خاصی است. در کمین است جهنم. این در کمین بودنش زیاد تأمل میخواهد. تأمل میکنیم چرا در کمین است. اونی که میخواهد به اصطلاح قدم بردارد، انسان که به خودش آمد و خودش را شناخت، خاص قدم بردارد، در مرحله اول چیزی که در کمین شخص چیه؟ گفتی؟ جهنمه. یعنی انسان راحت گذاشته نشده است، خوب بگم به حال خود گذاشته نشده است. چیزی در کمین است که این در کمین است. هر کس خود را شناخت، خاص قدم بردارد، خاص حرکت بکند، خاص بجنبد، چه در ظاهر چی در باطن. خاص به جنبت چیزی در کمین است که میخواهد او را بگیرد، همت دارد در این مسئله. حالا نگید جهنم چیه بیشعور، چیه همتی دارد. جهنم بیشعور نیست، داشت بیشعور مگر من و شما باشیم؟ دقت کنید، بیشعور در عالم اصلا نیست، مخصوصا جهنم هیچ بیشعور نیست. آتش میگرد بیشعور است، مگر شما نمیخواهمین آتش دنیایش بیشعور نیست، جسد در آتش عقبا. این موجودات، من اون روز در تفسیر میگفتم، در یه جلسه میگفتم، این موجودات با من و شما به نظر میاد بیشعور، بیشعورن. اونم از بیشعوری ماست که بیشعور به نظر میزن موجودات. اگر ما باشعور بودیم، همه چیز را باشعور میدیدیم. اگر این آتش دنیا نیست که خدا باش صحبت کرد، حرف زد، اونم شنید، قبول کرد، گفت یا نارکونی بردن که و سلامم، خدا حرف میزنم میشنود، اون با خدا زنده است، در عرش هم زنده است. نه بیشوری ما سر را باشعور نمیدانی، بیشوری جهنم زنده است، در کمینم هست، شعورم دارد، همه چیز زنده است، بهشتم زنده است. بهشت با بهشتیان حرف میزنم، موجودات بهشتی با بهشتیان حرف میزنم. اما دیگه وقتی میگیم زنده است و حرف میزنم، دیگه شما انشاءالله به خودتون به انسانها قیاس نمی کنید، به معنی درستش دریافت می کنید. خب میخواستم این بگم جهنم در کمین است. این معنیش این است که ما خواستیم
ما انسان همه که به خود آمدیم خواستیم بجنبیم در کمین چیزی هست که کمین کرده اصلاً و عمدن و تعمدن چه میخواهد ما را چه بکنند؟ ما را به سوی خود ببرند، مگر اینکه خدا نجات بدهد، مگر اینکه خدا کمک بکند. چنین چیزی در کمین است. این چرا در کمین است؟ این جهنم خودش در کمین است برای اینکه اون ناصالحی را که میخواهد با ناصالحی به جوار خدا راه ببرد و راه بیابد، ناصالح را راه همه چیز خدمتگزار خدا هستند و کبریای هم جهنم حقم همچنین است. نمیدانم فهمیدی چی گفتم یا نفهمیدی؟ خوب دقت بکنید، جهنم خدا در کمین است. خدا میگه مطلب را، این جهنم کانت که مثال هم که به قول مولانا میگه تا اذکر الله کار هر اوباش نیست، ارجیه بر پای هر گلاش که نیست. خب جهان همه خدمتگزار او هستند، همه تسبیح او میگوید، خود جهنم هم همچنین. این جهنم مرصاد است، سعی میکند انسان را به سوی خود چه بکند؟ جذب کند و معذبش بکند، بسوزاند. و در زیر در اونی که سوزاندنی است، اگر چنانچه جذب نشود، خیلی سعی میکند جذب کند. اگر جذب نشود، خب معلوم است که چیه؟ معلوم است که صالح هست یا نیست؟ صالح هست. خب اون وقت اگر شما شعور داشته باشید با این جمله کلام من گفتم، میفهمید که جهنم قبل از اینکه شعله بر بشود در همین جا هم باز در چیه؟ در کمینه. و اگر شعور بالاتر داشته باشید، اون این است که آن چیزها که من و شما را به سوی خود جذب می کند، چه از خدا باز دارد یا به گناه خدا وادار کند، این یک چیز حساب شده است در عالم. دقت میکنید؟ فهمیدی چی گفتم؟ یک چیز چیه؟ حساب. چون اون همان چیه؟ اون همان جهنم است، منتها شعله بر نشده اش هست، صورت این جاییش هست. عجیب است. این جهنم کانت مرصادا، جهنم در کمین است، بود در کمین، آنجا هم ظهور میکند که در کمین است. عجب است. شما وقتی به کرام کشیده می شوید، اون جهنم اونجا کمین کرده شما را به سوی خود چی می خواد؟ می خواد بکشد. ببین شما صلاحیت شو دارید که کشیده بشوید یا صلاحیت شو دارید که کشیده نشوید. این آزمایش باید به راه بیفتد. این آتش خدا، اینجا خاموش، اونجا شعله‌ور، این محکوم خدا در هر حال در کمین است تا سال و ناساله را چه بکند؟ از هم دیگه تمیز بدهد. لطاقینه معابا، مرصاد است برای همه، معاب است برای کی؟ مرصاد است برای همه، اما معاب است برای فقط ایده ای، اونایی که به اصطلاح جهنم در کمین هم هست. گفتم دیگه همه را میخواد جهد تا تشخیص بدهد، تا تشخیص داده شود، تا تمییز بشود خوب از غیر خوب، جهنمی از غیر جهنم. اون وقت اونایی که جهنم به خودش جذب کرد، طبعا جهنم میشود معاب. علیرغم اینکه مرصادم برای همه، اما معابم برای چی؟ معابم فقط برای طاغین، یعنی اونی که طغیان میکند. طغیان دیگه خودش هم به معنی عام میگد دیگه، کافر نمیگد تنها، مشرک نمیگد تنها، معاند را نمیگد تنها، مرهد را نمیگد تنها. خوب تعمل بکنید، طاغی میگه، چه کافرش باشد، چه مشرکش باشد، چه ملحد و معاندش باشد، چه مؤمن معصیتکار فاسقش باشد، هرچی هست طاغی باشد، طغیان میکند. طغیان یعنی چی؟ یعنی از طور عبودیت چی بکنه؟ کنار بره. عبد مگر آن نیست که از خود اراده و اختیاری نداشته باشد، هر که از این طور تجاوز کرد طاغیست. ترجمه کنید. و جهنم چیه؟ معاب است. حالا شما میگید با این حساب بعضی ها که گناه کمتر هم میکنن باز بله طاغینه معابن، حتما من و شما 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا گناه هم کردیم خیلی کم، اگر بنا باشد مشمول عبد نشود، به اندازه گناهمون فعلا ما معاب در کجا داریم؟ معاب در جهنم داریم، برای که طغیان جایش جهنم است. باز به شما تأکید میکنم گذشت وقت، اما نکته ها را فراموش نکنید. طغیان را به بهشت را نمیدهند. طاغیم حتما باید با طغیانش به جهنم راه پیدا بکند. معابش اونجا تحت، یعنی بازگشت طغیان به جهنم است. این تجوید این طور است، یا موقت کم یا زیاد یا چی؟ یا دائمی لطاقی نما آبا. خب این نکته ها را انشاءالله فراموش نمی کنید.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
دیگری از تفسیر سوره مبارکه نبع را شنیدید. در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از سوره مبارکه نبع با صدای استاد عبدالحمید عبدالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی رسیدیم. با امید به همراهیتان در هفته ی آینده، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتان.